أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله حرکت جوهری اونطوری که مرحوم حکیم سبزباری رضوان الله علیه اقامه کردند و بعضی از محشیان و حکما هم پذیرفتند این است که کارهایی که از انسان صادر می شود تدریجی است و ارادی. انسان فاعلیست متحرک به اراده و فاعل به اراده که با اراده کار انجام میده و چون کارهای او تدریجی است و یک وحدت متصل است این کارهای تدریجی و واحد گسترده و متصل انسان در اثر پیدایش اراده های تدریجی و گسترده و متصل است، زیرا کارهای جزئی را اراده های جزئی هدایت می کند و چون کار یک واحد متصل تدریجی است هر مرتبهش مورد اراده تازه و اراده جدید است. قهرم ارادات متصل و تدریجی است که باعث پیدایش کارهای متصل و تدریجی است و اراده های گسترده و واحد متصل تدریجی محصول تصورات تدریجی است. یعنی هر مطلبی را که انسان تصور کرد و روی اون اراده کرد شروع به انجام و ایجادش میکند. اگر بخواهد یک امر جزئی را انجام بدهد اول او را اراده انجام دادنش رو میکند بعد انجام میده و اگر خواست اراده بکند قبلا تصور او را در ذهن میپروراند بعد انجام میده. قهرن این سه امر در طول یک دیگرن و هر سه واحد متصل تدریجی هن. کار اول کار که یک واحد متصل تدریجی است در خارج، دوم ارادات متصل که در حقیقت یک واحد گسترده تدریجی است به صورت ارادات ذهن نفسانی، سوم تصورات جزئی که به صورت تصورات متصل و مرتبط که یک واحد گسترده است در نفس پیدا می شود که به دنبال تصورات جزئی ارادات جزئی و به دنبال ارادات جزئی کارهای جزئی صادر می شود. پس اگر از انسان کارهای جزئی صادر می شود در اثر حدوث اراده است، ارادات جزئی متصل، و اگر در نفس انسان اراده های جزئی متصل تدریجا ها نفس یک سلسله تصورات جزئی تدریجی را در خود می پروراند. این سه امر، در این سه امر تردیدی نیست، نه در امر اول تردید است، زیرا انسان دارای کار که یک سلسله امور جزئی به هم متصل است انجام میدهد و نه در این تردید است که کارهای جزئی به هم مرتبط محصول ارادات جزئی به هم متصل است و نه در این شکی است که ارادات جزئی به هم مرتبط محصول تصورات جزئی به هم مرتبط است. از اینجا به بعد باید از مسئله وجود ذهنی کمک گرفت و اون این که در وجود ذهنی ثابت شد وقتی انسان مطلبی را می اندیشد و تصور می کند همون شیء خارجی است که در ذهن می آید، نه آن که شبه او به ذهن بیاید یا این که او وقتی به ذهن آمده منقلب بشود و به صورت حقیقت دیگری در بیاید. بلکه همون شیء است که در ذهن یافت می شود. فرق وجود ذهنی با وجود خارجی در نحوه وجود است، نه در اصل ذات و ماهیت. یعنی اصل ذات و ماهیت چه در خارج بشه در ذهن محفوظ است، نحوه وجود خارجی با وجود ذهنی از یکدیگر امتیاز دارد. این تعبیر مرحوم حاجی نشانه آن است که در ادراک عین اشیا و حقایق و ماهیات اشیا به ذهن می آید که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسهی لدر از هانی. یعنی اشیا گذشته از کون خارجی، کون نفسانی و ذهنی هم دارد. همون شیء ان که به ذهن می آید، همون شیء است که به ذهن می آید، نه اینکه شبه او به ذهن بیاید و اعلام شود سفسته. یعنی ما هیچ راهی به واقعیت نداریم. اگه هیچ راهی به واقعیت نداریم چگونه جهان را اثبات میکنیم؟ چگونه میدانیم که در جهان واقعیت هایی هست؟ ادله وجود ذهنی همونطوری که اصل وجود ذهنی را اثبات میکند، این معنا را اثبات میکند که همون اشیا و ماهیات به ذواتها در ذهن یافت میشوند. فرق فقط در نحوه وجود است. در خارج به وجود خارجی موجودند، در ذهن به وجود ذهنی موجودند. یعنی یک مهندس کشاورزی وقتی درخت را تصور میکند، این همون درختی که در خارج موجود است میفهمد، نه آن است که شبه و عکس درخت را بفهمد. او میخواهد درختی در خارج قرض کند یا درختی که در خارج موجود است بیمار است او را معالجه کند، او رو بپروراند. او اگر شبه درخت رو بفهمد که نمیتواند درخت واقعی و درخت خارجی را درمان کند یا مثل او بپروراند. انسان اگر چون چه با خارج ارتباط دارد، این ماهیت و حقایق خارج رو میفهمد. فرقی که بین وجود ذهنی و وجود خارجی است در نحوه وجود است. یعنی درخت گاهی موجود است به وجود خارجی و اون در باغ است و ثمر ببخشد، گاهی موجود است به وجود ذهنی و اون در نفس است و ثمر علمی دارد. درخت همون درخت است. اونطور نیست که آبی را که در خارج هست ما تصور کردیم شبه آب باشد یا ماهیت دیگر باشد، نه، این همون آب را ما تصور میکنیم، منتها فرق آب ذهنی و آب خارجی در نحوه وجود است نه در ذات و ماهیت. لذا گفتن بذات فی انحل وجودات حفظ، یعنی ذاتیات یک شی در انهای هستی او محفوظ است. اگر اون شی به وجود خارجی موجود شد، جنس و فصلش با اوست، و اگر به وجود ذهنی موجود شد، جنس و فصلش با اوست. در نتیجه هر چی که ما در ذهن تصور میکنیم ماهیتا عین خارج است.
این
ماهیت خارجی میاد در ذهن. بله، فقط فرقی که بین صورت ذهنی و صورت خارجی است در نحوه وجود است نه در اصل ماهیت. شجر که جوهری است جسم نامی، این اون را یک انسان میفهمد.
یعنی اونی که در ذهن مفهوم اون خارج است یا
ماهیت خارج است؟ فرقی که بین خارج و ذهن است در نحوه وجود است. یک ماهیت است که به دو نحوه موجود می شود، تارتم به وجود خارجی موجود می شود، تارتم به وجود ذهنی موجود می شود. ماهیت هم ماهیت است. نان که در خارج ماهیت باشد در ذهن چیزی دیگر، ولی رابطه ذهن با خارج قطع است. اون چه در خارج است ما راه نداریم. اگر گفتیم شبهش رو میفهمیم، یعنی ما راه به واقعیت و حقایق اشیا نداریم. اگر گفتیم اون چه در خارج است جوهر است، وقتی به ذهن آمده میشود عرض یا به عکس منقلب میشود، یعنی بازم ما به خارج راه نداریم. اگر یک اصل ثابت و محفوظی بین صورت ذهنی و صورت خارجی نباشد، هرگز ما به اسرار خارج و به جهان خارج رابطه پیدا نمیکنیم و راه نداریم. این منتهی به سفسطه خواهد شد، برای اینکه ما از کجا از واقع با خبر باشیم؟ از کجا بدانیم در بیرون ما واقعیتی است و حقیقتی موجود است؟ بنابراین تصورات ذهنی عبارت است از وجودات ذهنی اشیاء خارجی. گاهی انسان اشتباه میکند، یه چیز رو درست نمیفهمد، و اما بنابر آن است اون چه که به ذهن میآید عین خارج است. گاهی اشتباه میکند و راه تصحیح این اشتباه هم هست که چگونه اشتباه نکند. اگر مجهول تصوری است، با کمک معلومات تصوریه جلو اشتباه گرفته میشود، و اگر مجهول تصدیقی است، با کمک معلومات تصدیقی جلو اشتباه گرفته میشود. راه برای اینکه انسان به عین واقع برسد باز است. اون ماهیات و ذاتیات گاهی در خارج موجودند، گاهی در ذهن موجودند. این همان است که تعبیر شده به اینکه لشیء غیر الکون فی الاعیانی، برای همون شیء کون به نفسه لد الاذهان، نه اینکه شبه او در ذهن موجود است، نه خود او موجود. و این همان است که در بحث وجود ذهنی میگوین و ذاتو فی انحل وجودات حفظ، در طرح اشکالات وجود ذهنی، یعنی ذات به ذاتیات در انهای وجود محفوظ است. ذاتیات نه تخلف پذیرن نه اختلاف را قبول میکنن. این که میگوین ذاتی لا یختلف و لا یتخلف به این معناست اگر یک چیز جنس یا فصل یک ماهیت شد، این طور نیست که این جنس یا فصل قابل اختلاف باشد که گاهی این شی جنس باشد، گاهی چیزی دیگر جنس باشد، یا قابل تخلف باشد، یعنی یک وقت این جنس شی جنس او باشد، یک وقتی نباشد و چیزی جای او را پر نکند. اختلاف آن است که گاهی الف گاهی با، گاهی الف ذاتی باشد گاهی الف ذاتی نباشد، با خلف او و خلیفه او باشد و او ذاتیت شعر تامین میکند. تخلف آن است که گاهی الف ذاتی شی باشد، گاهی الف ذاتی اون شی نباشد، بدون اینکه چیزی اون خلع را پر کند. ذاتی نه اختلاف پذیر است نه تخلف پذیر. نمیشود دو شی که مقابل همان و غیر همان به طور اختلاف و تناوب ذاتیت یک شی رو تأمین کنن که این میشود اختلاف، و نه اون که میشود یک شی که ذاتی یک امر است گاهی باشد گاهی نباشد. این است که میگوین ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. اگر در ادراکات ذهنی ما به عین خارج میرسیم، چون که ادله وجود ذهنی ای رو اثبات میکند، و اگر ذاتیات یک شی جنس و دی اون شی محفوظ است، و اگر جنس و فصل شی ذاتیات شی نه اختلاف میپذیرند نه تخلف در اونها رواست، پس اگر ما عرض خارجی را فهمیدیم، صورت ذهنی اون عرض خارجی هم عرض است. اگر جوهر خارجی را فهمیدیم، صورت ذهنی اون جوهر خارجی هم جوهر است. این طور نیست که اگر ما عرض را فهمیدیم در ذهن که آمده بشود جوهر، یا کم را که فهمیدیم در ذهن که آمده بشود کیف، یا اگر جوهر را فهمیدیم در ذهن که آمده بشود عرض بماننده. اگر یک نوعی تحت یک جنس به مقوله مندرج بود، در خارج هم تحت همون مقوله مندرج است، در ذهن هم تحت همون مقوله مندرج است. جوهر خارجی در ذهن که آمده جوهر است، عرض خارجی در ذهن در خارج که از جوهر است، در ذهن هم که آمده جوهر عرض خواهد بود.
صورت جوهری در ذهن فاعل به ذهن
بالاخره با یک نحو دیگری، با حمل دیگری قائم به نفس هست و عرض هست و کیف هست، ولی آیا ذاتیات خودش رو از دست میدهد؟ یعنی این درختی که تحت مقوله جوهر بود الان تحت مقوله کم و کیف مندرج می شود، دیگر ذاتش از دست داد، یعنی ذاتیات در انهای وجود محفوظ نیست. اگر ذاتیات در انهای وجود محفوظ نیست، این هم قول به انقلاب است. پس ما هرگز اون چه در خارج است بود دسترسی نداریم. اگر ذاتیات در همه نشعات وجودی محفوظ است، ما وقتی جوهر را ادراک کردیم، صورت علمی ما صورت جوهری است. وقتی عرض را ادراک کردیم، صورت علمی ما صورت عرضی است. البته خصیصه نفس را هم میپذیرد، از یک نظر کیف نفسانی خواهد بود و ماننده. بنابراین تا حال چهار امر ثابت شد که اثبات بعضی از امور سهل بود و اثبات بعضی از امور با کمک بحث‌های وجود ذهنی حل شد. امر اول این بود که انسان کار و حرکت گسترده که واحد متصل تدریجی است انجام می‌دهد. این اثباتش سهل است. امر دوم آنکه تمام حلقات این کار و درجات این کار روی اراده انجام می‌گیرد. وقتی انسان جای می‌رود، هر قدمی رو با اراده برمی‌دارد. وقتی چیزی می‌نویسد، هر کلمه‌ای رو با اراده می‌نویسد. وقتی سخنی می‌گوید، هر جمله‌ای رو با اراده می‌گوید. اگر سخن گفتن و چیز نوشتن و راه رفتن کارهای متصل تدریجی ارادی است، پس هر حلقش به اراده تازه مرتبط است. یک اراده تازه، یک جمله تازه نوشتن یا یک جمله تازه گفتن را در بر دارد. قهرن امر دوم این خواهد بود که ارادات متصل تدریجی در نفس پیدا می شود، که این ارادات متصل تدریجی زمین ساز اون کار متصل تدریجی است به نام نوشتن یا گفتن یا رفتن و ماننده. و ارادات متصل تدریجی محصول ادراکات و تصورات تدریجی است. تا انسان یک صورتی را نیندیشد که او را اراده نمی کند، تا یک مطلب تازه به ذهنش نیاید که او را اراده نمی کند. اگر قدم جدید را یا جمله جدید را اراده کرد، چون جمله جدید یا قدم جدید تازه به ذهنش آمده، او را تصور کرده بعد اراده کرده. این که اراده می کند بعد از جمله چهارم جمله پنجم را بنویسد، یا بعد از قدم هشتم قدم نهم را بردارد، یا بعد از جمله دهم جمله یازدهم را بگوید، برای آن است که جمله بعد را تازه تصور کرده و به دنبال تصور تازه اراده کرده و به دنبال اراده جدید تازه گفت یا نوشت یا رفت. این سه امر اثباتش سهل است. امر چهارم است که باید با استمداد از مسئله وجود ذهنی حل بشود، و اون این که این صور ذهنیه عین صور خارجیه. اگر در خارج یک شی جوهر است، در ذهنم جوهر است. اگر در خارج عرض است، در ذهنم عرض است. زیرا ذاتیات محفوظن، ذاتیات نه تخلف پذیرن نه اختلاف پذیر. اگر یک شی در خارج تحت مقوله جوهر مندرج بود و جوهر ذاتی او بود، جنس او بود، وقتی به ذهن آمده است، این اندراج تحت مقوله جوهر رو رها نمی کند. این جنسیت جوهر از او سلب نمی شود. او جوهر است، تحت مقوله جوهر مندرج است و جوهرم بر او منطبق. و اگر چیزی تحت مقوله کم بود، وقتی به ذهن آمد، هم تحت مقوله کم مندرج است، هم مقوله کم بر او حمل می شود و ماننده. و چون این تصورات یک سلسله امور گسترده به هم مرتبط تدریجی است، زیرا تصورات جزئی است که پیامدش ارادات جزئی است، و ارادات جزئی است که پیامدش حرکات جزئی است، پس این تصورات جزئی دارای حرکت. یکی پس از دیگری ظهور میکنند. تصور کلی یک جا ثابت هست، مثل اینکه انسان میخواهد این مطلب را بیان کند، میخواهد علم تحصیل کند. این یه امر کلی است به دنبال شک، اراده کلی و ثابت. اما چه مطلبی را بگوید و چگونه بگوید، این تصورات جزئی را در بر دارد که پیامدش ارادات جزئی است. بنابراین این تصورات جزئیه یکی پس از دیگری ظهور می کند و تدریجا در نفس پیدا می شود. چون برخی از این تصورات صور ذهنی عرضی هن، بعضی از این تصورات صور ذهنی جوهری هن، پس هم در صور ذهنی عرضی تدرج و سیالان راه دارد و هم در صور ذهنی جوهری حرکت و زوال و دگرگونی راه دارد. این سیر در جوهر است، زیرا صور جوهریه یکی پس از دیگری در ذهن نقش می‌بندد، به دنبالش ارادات جزئیه، به دنبالش حرکات جزئیه. اگر کسی بخواهد درخت‌های یک باغ را از نزدیک بررسی کند، درمان کند، مورد دقت و مطالعه قرار بدهد، جز آن است وقتی که هر درختی را تصور کرده است، بعدن اراده می کند که این درخت را بررسی کند و بعد به کنارش می رود و او را مورد مطالعه قرار می دهد. اگر درختان یک باغ را یکی پس از دیگری مورد مطالعه قرار می دهد، این تحقیق تدریجی محصول ارادات تدریجی است، اون ارادات تدریجی پیامد تصورات تدریجی است. این تصورات تدریجی سیر در صور شجریه است و صور شجریه جواهرم، پس سیر در جوهر در صفحه نفس راه پیدا کرد، به دنبالش ارادات نفسانی، به دنبالش حرکات جزئی. این چهار امر که سه امرش آسان است، یک امرش را باید از مسائل وجود ذهنی کمک گرفت، جمعاً به صورت این برهان در آمده که مرحوم سبزواری رضوان الله علیه می فرماید: وفی استحالت العلوم ظاهر و صور الجواهر جواهر. یکی از براهین حرکت جوهریه که ایشون اقامه می کنن این است، می فرماید به این که صور ذهنی استحاله دارن، تحول دارن، تدرج دارن، صور علمی تحول پذیرند. و این صور علمی دو قسمند، بعضی ها عرضی هن، عرضن، و بعضی ها جوهرن. پس در صور جوهریه استحاله و سیلان و زوال و دگرگونی راه دارد. و فی استحالت العلوم ظاهر، یعنی علوم و صور ذهنیه که استحاله دارن، تحول دارن، سیلان و گذرایی در اونها راه دارد، حرکت جوهری در اونها ظاهر هست. حرکت جوهر در تحولات صور علمیه به خوبی روشن است. چرا؟ از صور الجواهر جواهر، چون صور جواهر جواهرن و در صور علمیه چه جواهر چه اعراض سیلان و تحول راه دارد، پس در صور جوهری تحول راه دارد.
چه صور ذهنی جواهر ذهنی جوهر هستن، اصلا اول دروازه این دلیلی ندارن، برای اینکه جز همون محصول انقلاب،
وگرنه
این
قائل
به ذهن است و
قائل
به نفس.
در بحث وجود ذهنی ثابت نشد که ما عین اشیا رو میابیم، و اگر عین اشیا رو میابیم چگونه ما شجر رو میفهمیم و شجر جوهر نیست؟ یک مهندس که میخواهد اشجار این باغ را بررسی کند و درمان کند، یا یک باغبان بخواهد اشجار این باغ را بررسی کند و هرس کند، یا یک باغدار بخواهد اشجار این را بررسی کند و او را آبیاری کند، آیا اشجار را فهمید یا غیر اشجار را؟ آیا اشجار شجر تحت مقوله جوهر مندرج است یا نه؟ اگر تحت مقوله جوهر مندرج است و جوهر ذاتی اوست و ذاتی هم نه اختلاف پذیر است نه تخلف پذیر، و ذات فی انحل وجودات حفظ، پس این شی اگر در باغ موجود است تحت مقوله جوهر است و اگر در صفحه نفس یک باغبان ظهور کرده با تحت مقوله جوهر است. شجر جوهر است، چه شجر خارجی چه شجر ذهنی، فرق در نحوه وجود است که تو بحث اصالت وجود ثابت شد که ول فرق بین نحوه الکون یفی، فرق بین نحوه وجود خارجی و نحوه وجود ذهنی ثابت میکند که وجود اصیل است نه ماهیت. زیرا اگه ماهیت اصیل می بود، این ماهیتی که در خارج است عین ماهیت در ذهن است. چطور در خارج با اثر، در ذهن بی اثر؟ اگر وجود امر اعتباری است و جز ماهیت چیز دیگر نیست، همون ماهیت خارجی به ذهن می آید، باید در ذهنم اثر داشته باشد، در حالی که در ذهن هیچ اثر ندارد. معلوم می شود اثر از آن وجود است و وجود اصیل است.
وجود می تواند اثر نداشته باشد، لا اثر نباشد.
وجود ذهنی چون وجود ضعیف است اثر ندارد، وجود خارجی چون وجود قوی است اثر ندارد.
اونی که در ذهن مفهوم وجود است،
مفهوم وجود یا مفهوم شجر، ماهیت شجر، ماهیت شجر هست. بله، ماهیت شجر به وجود ذهنی موجود است. به این وجود چون وجود ذلی است و وجود طفیلی است، بی اثر است، هیچ اثر از آثار شجر در صفحه نفس پیدا نمی شود.
در واقع ماهیت در ذهنی وجود
نمی شود. ماهیت هست،
مفهوم وجود،
بله ماهیت هست، ولی ماهیت شجر آیا ذاتیاتش از دست میدهد یا نمیدهد؟ اگر ذاتیاتش از دست نمیدهد، اگر جوهر ذاتی او بود، الان جوهر ذاتی او است. اگر شجر خارجی ذاتن جوهر است، شجر علمی هم ذاتن جوهر است. ذاتی نه اختلاف پذیر است نه تخلف پذیر. اگر نه تخلف پذیر است نه اختلاف پذیر، پس شجر ذهنی جوهر است، چنگ شجر خارجی هم جوهر است.
تصور انسان به این صورت است که چند تصور جزئی کنار هم دیگر چیده شدن، این حرکت نیست. اونهایی که منکر حرکت احراز هستند مثل زنون، اونها مثلا تعبیر میکنن که این حرکت یعنی سکنات متعددی کنار هم دیگر هستن. تصورات انسان هم اینجوریه، تصورات جزئی است که کنار هم دیگر هست.
ما یه وقت از کنار خیابان میگذاریم، رهگذر رو میبینیم، اشجار رو میبینیم، ابنیه رو میبینیم و مانند آن. این شبهه در اونجا رواست که تک تصوراتی است، هر کدام تافته های از هم جدا بافته. ولی یه وقت میخوام یه مطلب را به عنوان سخن بگوییم یا به عنوان قلم بنویسیم، آیا این چنین است که هیچ انسجامی بین این کلمات و گفته ها و نوشته ها نیست؟ یا اول میگوییم این رو بنویسیم، بعد اون جمله را، بعد اون جمله را، بعد اون جمله را؟ اول مقدمات را بگوییم بعد نتیجه را، یا نتیجه و مقدمه هیچ انسجامی با هم ندارن؟ آیا ما اول نتیجه را میفهمیم بعد مقدمات را، یا اول مقدمات را میفهمیم و از فهمیدن مقدمات پی نتیجه میبریم؟ آیا تصور نتیجه محصول تصور مقدمات است یا یه تافته های از هم جدا بافته است؟ آیا ادراک دلیل ما را به ادراک مدلول هدایت می کند؟ یا اینکه نه، اینا هیچ پیوندی بینشون نیست، هیچ انسجامی هم نیست، گسیخته است؟ اگر تصور دلیل تصدیق به صغرا و کبرا ما را به تصدیق به نتیجه وامی دارد، و اگر علم به نتیجه محصول علم مقدمتین است، پس این علوم یکی پس از دیگری به عنوان یک واحد گسترده متصل تدریجی در صفحه نفس نقش می‌بندد. نمی‌سی یک رهگذری که افراد گوناگون را می‌بیند، هیچ انسجامی بین اینها نیست. زید را دید فهمید، امرم دید فهمید، درخت را دید فهمید، ساختمان را دید فهمید. این شبهه در اونجاها راه دارد. اما در یه مطلب علمی که انسان میخواد بشیند و استدلال کند، در اون زمینه سخن بگوید یا در اون زمینه چیز بنویسد، یا قبل از اینکه به مرحله انشا برسد بنویسد یا بگوید، خود میخواد بیندیشد. این سلسله تفکرات که ادله را اقامه میکند بعد به نتیجه پی میبرد، آیا این سه علمی که پیدا کرده دو علم در دو مقدمه است، یک علم در نتیجه، آیا اینها منسجمن یا نه یا گسیختن؟ آیا تصور اول و تصور دوم ما را به تصور سوم میرساند یا نه؟ آیا تصدیق اول و تصدیق دوم ما را به تصدیق سوم هدایت میکند یا نه؟ اگر چنون که ما بخواهیم به تصدیق پی ببریم، جز آن است که بعد از تصدیق صغرا و کبرا تصدیق نتیجه پیدا میشود؟ پس این علوم تصوری در پی بردن از تصور معلوم به تصور مجهول و علوم تصدیقی در پی بردن از قضایای معلوم به قضیه مجهول یک واحد گسترده منسجم تدریجی است. اول ضعیف است بعد قوی می شود، اول به صورت رسم بود بعد به صورت حد در می آید، یا اول مجمل بود بعد مفصل می شود و مانند آن؟
این صور متعدده ایست که قویه هم در می نه اینکه اون ضعیفی خودش قوی بشه، اون ضعیفی سر جای خودش هم در مرحله بعد انسان به یک علم قوی تری می رسه.
بسیار خوب، اون برای آن است
که
علم حرکت نمی کند، او برای آن است که اصلا علم تغییر پذیر نیست و مجرد هست. لذا ساده ترین مسائلی که ما در دوران خردسالی فهمیدیم تا آخرین لحظه با انسان هست. این نشانه آن است که علم مجرد است و نفس مجرد است. هرگز علم ترقی نمی کند که از صورتی به صورت دیگر تحول پیدا می شود. مثلا یک آب که در درجات حرارت یا برودت حرکت می کند، اگر قبلا درجه 5 از حرارت را داشت و الان به درجه 50 رسید، یعنی اون درجه 5 دیگر نیست و این درجاتی هم که وسط طی کرده اونها دیگه نیست. یک درجه از حرارت موجود است و اون 50مین است، 50 درجه نیست، یک درجه است به نام درجه 50مین. یا اگر از درجه 1 شروع کرده تا درجه 10، این تو نیست که 10 درجه باشد، یک درجه است و اون 10مین. بین 10مین با 10 فرق. علم هرگز تغییر نمی کند که مثلا علم ضعیف بشود قوی و علم قوی بشود اقوا، زیرا انسان اون مطالب ساده‌ای که در مکتب ها آموخت الان به یادش هست، مطالب متوسط هم که در دوران جوانی آموخت هست، مطالب عمیقی در دوران کهنسالی یاد گرفت اون هم هست. علم هرگز عوض نمی شود، راه نمی افتد، حرکت نمی کند که بشود مادی. این نشانه تجرد علم است. عالم حرکت می کند، الا اینکه عالم با علم آیا بر اساس اتحاد عالم و معلوم یه پیوند وجودی دارن یا وجود پیوند وجودی ندارن؟ اگر پیوند وجودی بین عالم و علم هست، پس از یک بعد علم با عالم متحد است. اگر عالم جوهر است حرکت کرده، با وجود جوهری اون صور علمی ارتباط دارد، در حقیقت جوهر راه افتاده. ببینیم این برهان با این بیان اتحاد عالم معلوم قابل حل است یا با این بیان هم قابل حل نیست.
جنبه علمیش بله اینطوری هست که صور تغییر نکرده، صور سر جای خودش هست.
این خلاصه برهانی بود که مرحوم سبزواری رضوان الله علیه اقامه کرد. این برهان در همون کتاب حدوث و قدم مورد نقد قرار گرفت و خلاصه نقد آن است که مسئله علم را باید از مسئله وجود ذهنی جدا کرد تا ببینیم آیا در علم که از وجود ذهنی جدا شد حرکت هست یا نه. اگر در علم حرکت بود ببینیم آیا مسئله اتحاد عالم و معلوم راه گشاست و کمک می کند و ضعف این برهان را جبران می کند یا نه. چون اون چیزی را که مرحوم سبزواری رضوان الله علیه گفتن اون قابل قبول نیست. مرحوم آشتیانی رضوان الله علیه فرمودن این برهان مبتنیست بر برهان اتحاد عالم و معلوم. ببینیم با نظر این بزرگ حکیم باز هم این برهان تمام می شود یا تمام نمی شود. نظر مرحوم سبزواری که فرمود به فاستحالت العلوم ظاهر و صور الجواهر صور الجواهر جواهر این تام نیست، برای اینکه بین علم و وجود ذهنی فرق است. بحث حرکت یه بحث وجودی است نه بحث مفهومی و ماهوی. در بحث وجود ذهنی ثابت شد ماهیاتی که در خارجن همون ماهیات به ذهن می آین. البته بعضی اشتباه می کنن، گاهی اشتباه می کنیم و مطلب دیگه است، ولی انسان به واقع راه دارد برای اینکه کمتر اشتباه بکند یا اشتباه نکند. اون نظری را باید به بدیهی ختم کند، چه در تصور بجرد تصدیق. در بحث وجود ذهنی ماهیتی که در خارج هست عین اون ماهیت به ذهن میاد. یعنی اگه ما شجر رو فهمیدیم عین شجر به ذهن میاد بدون هیچ ابهامی، نه شبه اوست نه انقلاب شده او. و شجر یا دیگر جواهر اگر در خارج جوهر بودن در ذهنم جوهر، اما در صفحه نفس ماهیت جوهر موجود است. جنس او هم جوهر است، فصل او هم نامیست به ماننده، ذات هم در انهای وجودات محفوظ است، ذاتی نه اختلاف میپذیرد نه تخلف در او راه دارد. و این همونطوری که در خارج جوهر بود در ذهنم جوهر است، اما در ذهن ماهیتون جوهریه. حرکت که در ماهیت نیست، حرکت که در مفهوم نیست، حرکت مال وجوده. آیا وجودی که در نفس پیدا می شود در صفحه نفس این وجودات تدریجی یافت می شوند، این وجودات مال همون صورن یا مال علمن؟ انسان تصورات جزئیه و تدریجی دارد، یکی پس از دیگری این تصورات ظهور می کند. آیا این وجودات وجود اون معلوماتن؟ یعنی شجر موجود است یا شجر موجود نیست؟ علم موجود است و در ظل علم اون معلوم که شجر است به وجود ذهنی موجود است. چون مسئله علم غیر از مسئله وجود ذهنی است، زیرا در صفحه نفس یک حقیقتی یافت شده است که این حقیقت علم نام دارد و علم وجود خارجی است. لذا در مسئله علم در فلسفه به عنوان یک وجود مجرد خارجی بحث می شود. بحث علم غیر از بحث وجود ذهنی است. این وجودی که در صفحه نفس پیدا شد یک وجود خارجی است، اثر هم دارد، انسان جاهل را عالم می کند. انسان با یافتن این از آثار فراوانی برخوردار است. اثر علم از اثر وجودات مادی قوی تر هست به ماننده. این وجودی که در صفحه نفس موجود است وجود است برای علم. حالا علم یا کیف نفسانی است که دیگران پنداشتن، یا اضافه است که عده‌ای برانن، یا مفهوم است و ماهیت نیست که مرحوم صدر متعلیم بران است. این وجود وجود علم است نه وجود شجر. یک کسی که شجر را درک کرده است، این وجودی که در صفحه نفس او موجود است وجود علم است نه وجود شجر. لذا میوه های علمی میدهد و اما میوه های خارجی نمیدهد. اثر درخت رو ندارد ولی اثر علم رو دارد. پس این وجود وجود علم است، یعنی ماهیت یا مفهوم علم به وسیله این وجود محقق میشود. این وجود عدم را از حریم مفهوم علم یا ماهیت علم طرد میکند. علم یا مقوله کیف است یا مقوله دیگر است یا از مقولات بیرون است، مفهوم است نه ماهیت، به وسیله این وجود موجود میشه. و چون علم حقیقتی است روشنگر، میتابد به چیزی را روشن میکنه. این حقیقت اگر متعلق میخواهد باید چیزی را روشن کند، در اینجا در اون حسب مثال شجر را روشن کرد. کسی علم به شجر پیدا کرد، شجر میشود معلوم. وقتی شجر معلوم شد، صورت ذهنی شجر در نفس مرتسم میشود. این وجود بالاصاله وجود خارجی علم است و در ظل این وجود شجر موجود است. پس شجر موجود نیست، علم موجود است. در ظل علم به توفیل علم شجر موجود است. پس این وجود وجود علم است نه وجود شجر. شجر جوهر هست اما موجود نیست. اگر موجود بود که میوه میداد. اگر درخت دارای هزار اثر است و هیچ یک از این آثار هزارگانه بر شجر ذهنی بار نیست، برای اینکه موجود نیست. شجر ماهیتاً در ظل علم موجود شد، پس شجر موجود نیست. این وجود وجود علم است نه وجود شجر. شجر که جوهر است با رنگ یا طعم یا انحناء و استقامت که عرضن، در این جهت بی تفاوتن. اگر ما انحناء و استقامت رو تصور کردیم، شجر مستقیم یا شجر منحنی رو تصور کردیم که این شجر مستقیم است یا منحنی است، طول و عرضش رو تصور کردیم، قدرش رو تصور کردیم، هیچ یک از اینها وجودی در صفحه نفس ندارن، فقط ماهیاتن. اون که در صفحه نفس وجود دارد علم است نه اون معلوم. این علم است که معلوم به ذات است و این صورت ذهنیه که معلوم به ذات است در ظل این موجود است، در ظل علم موجود است. پس این وجود از آن علم است بالاصاله و تتفلن به اون معلوم نسبت داده می شود. اگر تتفخرن به اون نسبت داده می شود و در ظل علم موجود است، پس شجر وجودی ندارد. وقتی وجودی نداشت، حرکت در وجود است، او که وجود ندارد. لذا حرکت در جوهر نیست، حرکت در عرض نیست. اگر بحث در تدرجات ذهنی است، باید در خصوص علم بحث بکنیم، ببینیم علم حرکت می کند یا نه. پس اگر ما پذیرفتیم اصور الجواهر جواهرو، یعنی به حمل اولی جوهر است نه به حمل شایع، این ماهیت که در ذهن آمده این ماهیت است که در خارج است. اگر در خارج تحت مقوله جوهر بود به جوهر جنس عالی او بود، در ذهنم تحت مقوله جوهر هست به جوهر جنس اوست، به عنوان حمل اولی نه به عنوان حمل شایع. بحث هم در هم موارد حمل شایع است، یعنی بحث در جایی که وجود باشد، بس در جایی که تحقق باشد. شجر که محقق نیست، علم محقق است. اینه که در فلسفه متعالیه تو کتاب‌های مرحوم صدر متعالی رضوان الله علیه مسئله وجود ذهنی را از مسئله علم جدا کردن، برای اینکه علم یه وجود خارجی است در برابر صور ذهنیه که وجود ذهنی است. بحث‌های وجود ذهنی را از بحث‌های علم با جدا کرد، ارتباطی با هم ندارد، گرچه در برخی از مسائل دور مشترک. مرحوم سبزواری در بحث وجود ذهنی به این نکته رسید که صور ذهنیه مصداق اون جنس نیستن و جنس به حمل شایع به اینا حمل نمی شود. به عنوان یک اشکال فرمودن که گرچه کلیات تحت مقوله جوهر مندرج نیستن ولی صور خیالیه تحت مقوله جوهر مندرج هستن. بعد در همون وجود ذهنی رد کردن، فرمودن به این که ماهیت دوتا فرد ندارد، یک فرد خارجی یک فرد ذهنی، ماهیت فقط فرد خارجی دارد، اون چه که در ذهن یافت می شود ماهیت است با جنس و فصلش، فرد برای ماهیت در ذهن نیست. این را در وجود ذهنی پذیرفتن، ولی در باب حرکت جوهری باز روی هم اون اشکال برهان را اقامه کردن، نه روی جواب. یعنی فرمودن که اصور الجواهر جواهر، چون این شرح منظومه اون طوری که خودشون معروف فرمودن طی 20 سال طول کشید، کتابی نبود که در ظرف یک سال یا 6 ماه یا کمتر و بیشتر نوشته شده باشن که نوشته شده باشه که تمام مطالب یک جا به ذهن باشه. در طی این که کتابهای دیگر و تعلیقات دیگر می نوشتن، منظورم مرقوم می فرمودن که 20 سال تعلیف منظومه طول کشید. بهرن بین اون چی که در اوائل فرمودن با اون چی در اواخر فرمودن احیانا یک تهافتی هم به نظر می رسد. اون چرا که در وجود ذهنی رد کرده در بحث حرکت جوهری پذیرفتن، و الا صور جوهری یک جوهر نیست، به حمل اولی جوهر است و یعنی ماهیتاً جوهر است، تحت مقوله جوهر مندرج است، اینها همه مورد قبول. ولی حرکت از شؤون وجود است نه از شؤون ماهیت. ماهیت که سیری ندارد، سیر مال هستی است. بنابراین اون چی که مرحوم سبزواری فرمودن مورد نقد است، و اما اون چرا که مرحوم آشتیان رضوان علی فرمودن که این مبتنیست بر اتحاد عالم و معلوم، اتحاد عاقل و معقول، ببینیم این قابل حل است یا قابل حل نیست. در صورتی که ما علم را داخل در هیچ مقوله ندانیم و بپذیریم که این وجود با وجود نفس یکی است و نفس در این وجودات سیر می کنند، با قبول این مقدمه که علوم یعنی این وجودات تدریجیان و نفس در این مسیر سیر می کند و حرکت می کند، باز حرکت جوهری اثبات نمی شود، زیرا این علم داخل در مقوله جوهر است. و اگر گفتیم علم داخل در مقوله کیف است یا داخل در مقوله اضافه است، باز به شرح ایزن ثابت نمی شود که در مقوله جوهر حرکت. و اگر تحولات خود نفس هست که نفس متحول می شود از قوه به فعل و از نقص به کمال، خود نفس این تحولات را دارد، این اثباتش کمتر از اصل اثبات حرکت جوهری نیست. این اگر هم ثابت بشود این برهان جدایی است که نفس امر جوهری است، یعنی وجود است غیر عرضی تحولاتی دارد و این کمالات کمالات جوهری است نه کمالات عرضی، نه اون طوری که در حکمت مشاء آمده که نفس وقتی عالم می شود یا عادل می شود در عوارض کامل شده، بلکه در جوهر کامل شده. این یه راه علاهیده می طلبه. در حکمت مشاء معمولا این چنین می گوید، نفس وقتی کمال پیدا میکند چه کمال علمی و چه کمال عملی، در عوارضش کامل میشود، بلا گوهر ذاتش همان است. بنابر حرکت جوهری نفس وقتی کمالات علمی یا کمالات عملی پیدا میکند گوهر ذاتش روشت میکند. این به راه جدیدی میطلبد که تحولات را در خود نفس ما پیاده کنیم، از راه علم مشکلی حل نمیشود. بنابراین این برهانی که مرحوم سبزواری قامه کردن خودش ناتمام است و تأییدی هم که از مرحوم آشتیان شده، این علا وجه ناتمام است و علا وجه این که به خود مسئله سیر نفس و سیر جوهری نفس برمیگرده.
اگه در نفس حرکت خودش که گوهر شده،
بله خود نفس جوهری سیار دیگه. اگر ثابت بشود که نفس تحول دارد و این تحولات در گوهر نفس است نه در عوارض بیرون، این بعد یه وجود جوهری است که سیاران دارد و تکامل
میشه.
گفت
که حرکت گرچه از آثار وجوده ولی وجود هرچی به حسب شفاق شفاق در وجود ذهنی به لقنه وجود دارد، وجودش به حسب شفاق، حرکتش حرکتش به حسبش میشه.
یعنی در ذل حرکت است، ذل حرکت است، نه حرکت، سایه حرکت، نه حرکت. در حقیقت اگر ما شاخصی رو نصب کردیم و یک موجودی حرکت کرد، سایه اون شاخص هم حرکت کرد، این حرکت از آن اون متحرک است بالاصاله و این در حد یک ذل، زل اون حرکت
است. از همینجا کشف علمی که از حرکت زل حرکت زیزل با کشف،
بله زیزل اون علم است، علم حرکت میکنه، نه صورت جوهریه، نه اینکه استوار و جواهر جواهر، بله زیزل حرکت میکنه، زیزل علم است نه شجر. که بحث علم یه وجود خارجی است، بحث وجود ذهنی جداست. اینی که در اسفار و در دیگر کتاب های مرحوم آخوند مسئله وجود ذهنی را وجود اصیل است، نفس با علم کار دارد، وجود ذهنی مفاهیم یا ماهیاتی هستند که در ذل علم موجوده. هرگز نمی‌شود مسئله وجود ذهنی را با مسئله علم یک جا مطرح کرد. در بعضی از آثار دور مشترک هستند، بلا العلم موجود خارجی مجرد از صورت ذهنیه موجودتون ذلن، در ذل او موجود، یعنی حکم مال این است در حقیقت. لذا هیچ اثر بر آثار ذهنی بار نیست، بر ذهنی بار نیست. الحمدلله.
شنبه ها من میتونم بیام، البته اینم نه برای همیشه، ایشون فقط یک جلسه بیشتر شاید مطالبی که لازم باشه نداشته باشن بگن، و جلسات بعدی رو هم گفتیم که از منظر اساتید دیگری که تجربیاتی از زمینه تدریس و روش کلاس‌گذاری دارن ازش استفاده کنیم. و یک هفته در میونم که برامون بحث سیاسی داشته باشیم، جناب آقای یزدی با جناب آقای هاشمی رفسنجانی صحبت فرمودن که یک هفته در میون ایشون داشتید بیارن، یک در میونم آقای هاشمی، ولی آقای هاشمی فرمودن که مسکی وقت ندارم و تشریف نمیارن ظاهرم، مگر اینکه گاهگاهی خدمتتون برسم. ولی جناب آقای یزدی قبول فرمودن که یک هفته در میون تشریف بیارن و همین حالا هم ساعت 11 رو بناش داشتید بیارن، خدمت حضرت گفتم عرض کردیم داشتید بیارن تو راجع به روش بحث، نحوه بحث و موضوع بحث و وقت بحث انشاءالله فعلا صحبت میشه تا بعدا جلسات آینده مشخص تر میشه. هم یادش ما هست آقای هم مرحمت کنن سر وقتش بیارن که دیگه